بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه که مرحوم محقق در شرایع ترسیم کردن که اجیر یا خاص است یا مشترک، خطوط کلی بحث گذشت، اما چند فرق مونده است. اون این که روشن شد اجیر خاص نمیتواند خود را اجیر مستأجر دیگر بکند و ثابت شد که اجیر مطلق یا مشترک یا عام میتواند خود را اجیر دیگری بکند. اینها خطوط کلی روشن شد. ولی اگر کسی اجیر مطلق بود که از او مطلق و مشترک و عام یاد میکنند، وقت به پایان رسید، آیا بازم میتواند خود را اجیر مستأجر دیگر بکند یا نه؟ یعنی اجیر بود در ظرف این یک ماه به نحوه مطلق نه به نحو خاص، کاری را در اختیار مستأجر اول قرار بدهد. این ماه به پایان رسید، بیش از یک چند روزی نمانده است که فقط این مدت ظرفیت همون کار را دارد که تعهد کرد ولا غیر. آیا در این حالت هم میتواند خود را به مستأجر دوم در اختیار او قرار بدهد اجیر کند یا نه؟ حدود این موضوع که مشخص بشه، اونگاه احکامی که مترتب بر اوست از نظر حکم تکلیفی که آیا جایز است یا نه، از نظر حکم وضعی که صحت و بطلان باشد، و همچنین از نظر حکم وضعی زمان و عدم زمان باشد، و همچنین از در حکم وضعی از لحاظ خیار و عدم خیار باشد، اینا مشخص شد. عمده ترسیم حدود موضوع است. پس اجیر مطلق اگر بخواهد خود را بار دوم اجیر دیگری بکند، در صورتی که مدت به پایان رسید و زمان جز برای ظرفیت کار قبلی گنجایش چیز دیگر ندارد، میتواند این کار را بکند یا نه؟ به مدار بحثم جاییست که اجیر مطلق که کاری را به عهده گرفته است که در این زمان انجام بدهد، به نحو وحدت مطلوب باشد که زمان قید باشد نه شرط. چون اگر به نحو تعدد مطلوب بود و زمان شرط بود نه قید، این اجیر تخلف کرد، خود را به مستأجر دیگر واگذار کرد، مستأجر اول خیار تخلف شرط دارد، حق ابطال عقد خود را دارد نه ابطال حق عقد دیگری. پس باید بحث را در جایی ترسیم کرد که زمان به نحو قید باشد و وحدت مطلوب که اگر زمان بگذرد اصل عقد منقضی می شود و اصل عقد تفویت شده است، نه اینکه اگر زمان بگذرد اون مدار عقد باقی باشد و شرط تفویت شده باشد. خب پس موضوع بحث اجیر مطلق است اولا، و زمانم به عنوان قید است به نحو وحدت مطلوب ثانیا، نه به نحو شرط و تعدد مطلوب. در این فضا اگر وقت به پایان رسید و ظرفیت همون کار اول را دارد نبیش از آن، آیا باز هم این اجیر مطلق میتواند خود را اجیر مستأجر دوم بکند یا نه؟ تا کنون که بحث شده بود که اجیر میتواند مستأجر دیگر را با مستأجر دیگر پیمان اجاری ببندد، وقت وسیع بود. الان وقت به پایان رسیده است، نظیر واجب و موسع که عند تضیق وقت واجب مزیق می شود. در اینجا یا می تواند یا نه؟ پس محور بحث این، باز برای اینکه احکام سه چارگانه یعنی جواز و من یک، صحت و فساد دو، زمان و عدم و زمان سه، خیار و عدم خیار چهار، همه اینها باز موضوعش مشخص بشود، باید مدار بحث را جای ترسیم کرد که این اجیر مطلق که خود را در اختیار مستأجر اول قرار داد، باید مشخص بشود که آیا به عهده گرفت از باب کلیه در ذمه است یا کلیه در معین است. مطلق هم دو جور تصویر دارد. اجیر خاص نیست که کار مخصوص را به عنوان فروش نیروی انسانی این چنین اجاره نداد، بلکه تعهد کرده است کاری را در ظرف خاص انجام بدهد. این یا به نحو کلی در ذمه است یا به نحو کلی در معین. اگر تعهد کرده است که این کار را در ظرف این یک ماه برای مستأجر انجام بدهد، یا اون چه که در خارج است تملیک مستأجر کرده است به نحو کلی فی المعین، یا اون چه که در عهده است تملیک مستأجر اول کرده است به عنوان کلی فی ذمه، پس اجیر مطلق در اجاره اول دو جور تصویر دارد. اگر این اجیر مطلق بخواهد خود را اجیر مطلق مستأجر دیگر بکند، اون هم یا باز به عنوان کلیه در ذمه است یا به عنوان کلیه فی المعین. پس جمعاً چهار صورت تصور می شود. اجاره اول یا کلیه فی المعین است یا کلیه فی العهده. اجاره دوم هم یا کلیه فی المعین است یا کلیه فی العهده. و حاصل این صور چهارگانه هم به این صورت ترسیم می شود که یا هر دو کلیه فی ذمه است، یا هر دو کلیه فی المعین است به لحاظ خارج، یا اجاره اولا کلیه در ذمه است و اجاره ثانیه کلیه فی المعین به لحاظ خارج، یا بالعکس. و احکام این هم فرق می‌کند. حالا که حدود موضوع کاملا مشخص شد که بحث در وحدت مطلوب است نه تعدد مطلوب، زمان باید قید باشد یک، و اجاره اول یا کلیه فی الذمه است یا کلیه فی المعین، حکم اینها باید جداگانه بحث بشه. اجاره دوم یا کلیه فی العهده است یا کلیه فی المعین، حکم همه اینها جداگانه باید بحث بشه. اجاره دوم اگه خاص باشه جزء فروعات بعدی است، الان در صورتی است که هر دو مطلق باشن. خب در این فضا آیا اجیر می تواند خود را در اختیار مستأجر دوم قرار بدهد یا نه؟ اگر اجاره اولا به نحو کلیه فی العهده بود نه کلیه فی المعین به لحاظ خارج، هیچ مانعی ندارد که اجیر خود را در اختیار مستأجر دیگر قرار بدهد، خواه به عنوان کلیه فی ذمه خواه به عنوان کلیه فی المعین. چرا؟ چون اون چرا که اجیر تملیک مستأجر اول کرده بود منفعتی بود در عهده، اون منافع خارجی را هرگز تملیک مستأجر اول نکرد. اگر بخواهد خود را در اختیار مستأجر دوم قرار بدهد به عنوان کلیه فی ذمه، چون ذمه ظرفیت همه اینها را با وجود اعتباری دارد، پس محظوری ندارد که همین اجیر با مستأجر دوم پیمان اجاری ببندد به نحو کلی فی ذمه و اجیر او بشود، چه این که میتواند به عنوان کلی فی المعین الخارجی اجیر او بشود. کلی فی المعین در مسئله اجاری این است که چیزی رو به عهده نمیگیرد، نظیر اون صور قبلی این نیروی بدنی خارجی را تملیک مستأجر می کند که وزان اجیر وزان اون واحد تجاری یا مسکونی خواهد شد. چطور در اجاره واحدهای تجاری یا مسکونی منافع خارجی را موجر تملیک مستأجر می کند، در اجاره اجیر هم به شرح زن، یعنی منافع بدنی در خارج را تملیک مستأجر بکند، نه اینکه عهدش در عهده چیزی را تملیک مستأجر بکند. بله. بله. در ذمه است. بله. ظرف که ظرفیت دارد.
یعنی زمان یه طوری که اول درس میگه
بسیار خوب. بله. برسیم به میبینیم که گره کور کجاست. آیا عقد محضور دارد در این احکام عربه؟ تکلیفا منعی دارد یا صحت و فسادش گیر دارد یا از در زمان گیر دارد؟ کجاش اون گره کور کجاست؟ اگر خود را در اختیار مستأجر اول قرار داد به عنوان کلی فعل عهده و زمانم تنگ شد، بخواهد خود را به نحو کلی فعل عهده تملیک بکند، اینجا هیچ محذوری ندارد، چون عهده ظرفیت همه اینها را داراست. پس در مقام عقد محذوری ندارد، میموند مقام وفا. او در مقام وفا عاجز است، نه در مقام عقد. در مقام عقد چون در عهده اون چه که بر عهده است او رو تملیک غیر میکند، مال خود را تملیک مستأجر دوم میکند، نه مال بیگانه را. چه بخواهد اجاره دوم را به صورت تملیک کلی در عهده ترسیم بکند یا به عنوان کلی فعل معین تدوین بکند، در هر دو حال مال خود را به مستأجر دوم واگذار میکند. پس در محور عقد دوم تعدی حق مستأجر اول نیست، پس این عقد فضولی نیست. میموند در مقام وفا. اگر در مقام وفا به اجاره اول وفا کرد، نسبت به اجاره دوم کوتاهی کرد. اگر به اجاره دوم وفا کرد، نسبت به اجاره اول کوتاهی کرد. تزاحم در محور وفاست، نه در محور عقد. یه وقت است مال مردم را می فروشد، اینجا میشه بی فضولی، در خود محور عقد تزاحم هست. یک مال را به دو نفر می فروشد یا مال فروخته را به دیگری هم می فروشد، اینجا خود محور عقد گیر است. یه وقت است که نه، چیزی را در بر عهده گرفته است، به چیزی دیگری را، حالا یا مماثل او یا مخالف او یا مختلف با او، یکی خیاطت است دیگری هم خیاطت، یا یکی خیاطت است دیگری کتابت و مانند آن، اون را هم بر عهده میگیرد. عهده وجود اعتباریش وسیع است، پس در مدار عقد هیچ خللی نیست. میموند در مقام وفا. اگر به اجاره اول وفا کرد، اجاره دوم را نقض کرد. اگر به اجاره دوم وفا کرد، به اجاره اول وفا نکرد، پس در وفا گیر است نه در عقد. پس عقد صحیح است کاملا، حرمت تکلیفی هم ندارد. چرا؟ غیر مقدور، غیر مقدور برای اولی یا برای دومی؟ چون عهده توان این را دارد. در مدار عقد هیچ گیری نیست. در مقام وفا شاید برای اولی وفا کرده و دومی میشه قراری، برای شاید برای دومی وفا کرده نسبت به اولی شده تفوید. نه، قرار آن است که او نمیداند که میتواند اون چرا که تعهد کرده است انجام بداد یا نه. کاملا میتواند، شاید اصلا برای دومی کار کرده، چون فرض در این است که اجاره اول به عنوان کلی فعل عهده است نه کلی فعل معین. نیروی خارجی این اجیر ملک تلق خود اجیر است. اگر نیروی خارجی اجیر ملک تلق اجیر است، این تصرف در مال غیر نیست. اگر این نیرو را صرف اجاره دوم کرد، اجاره اول را وفا نکرد. صرف اجاره اول کرد، اجاره دوم را وفا نکرد. پس تکلیفا محذور ندارد، صحت و بطلانش هم مشخص از نظر وضعی صحیح هست، زمان و عدم زمان هم مشخص است، عهده‌دار چیزی نیست مگر اینکه تفویض کرده باشد و ماننده. جا برای خیارم نیست چون سخن از وحدت مطلوب است نه تعدد مطلوب. در وحدت مطلوب امر دائره بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست. در صورت تعدد مطلوب اصل عقد باقی است، زمامش به دست مستأجر است یا پس میکند یا نه، اونجا که زمان شرط باشد نه قید. ولی چون بحث در قید است و وحدت مطلوب نه شرط و تعدد مطلوب، پس درباره تعدد مطلوب و خیار سخنی نیست. خب این فروعات اربع درباره جایی که اجاره اول به نحو کلی فل عهده باشد، اجاره دوم خواه به نحو کلی فل عهده خواه به نحو کلی فل معین محذوری ندارد، این محکم چارگانش. ولی اگر اجاره اولا به نحو کلی فل معین بود، کلی فل معین در بی ملاحظه فرمودید یه وقت است که کسی میگوید یک کتاب از این کتاب ها را من به شما فروختم، از کتاب های این قفسه رو، یا یک سا از این سبره را فروختم، که اصل اون خصوصیت ها، اصل اون طبیعت در همین این فرد فروخته شد، تطبیقش به ید بایه است که خصوصیت مال بایه است و اون طبیعت مشترک را به بایه مشتری فروخته. اینجا هم همینطور است که مستأجر به اجیر میگوید تو این کار را در این مدت، در ظرف یک ماه باید برام انجام بدی، در ظرف این یک ماه به نحو وحدت مطلوب. و کلی فعل معین هم هست نه کلی فعل عهده. حالا وقت به پایان رسید، یعنی بیش از یک روز نمونده، اون کارم یک روز وقت طلب میکند. در این ظرف اگر مستأجر اجیر بخواهد خود را اجیر مستأجر دیگر بکند به نحو کلی فعل معین، مدار عقد گیر است، چون فضولی است، مال مردم را دارد تملیک میکند. زیرا اجاره اولا به نحو کلی فعل معین بود، در کلی فعل معین وقتی به اون فرد آخر رسیدیم تعینش قهری است دیگه، تعیین به دست صاحب مال نیست، تعینش قهری است. وقتی تعیین قهری شد، این ملک ملک تلق مستأجر است، اجیر بخواهد این ملک را یعنی منفعت روز آخر را تملیک مستأجر دیگر بکند، بشه فضولی، خود این مدار عقد گیر است. اگر بخواهد به نحو کلی فعل عهده خود را اجیر مستأجر دوم بکند، اینجا مدار عقد از تملیک گیر نیست، از تسلیم گیر است، در همون اول میداند عاجز است، چون مال مردم را که نمیتواند تحویل دیگری بدهد، از همون اول قادر نیست که عهدهش را تفریق کند، از همون اول قادر نیست. پس اگر بخواهد به نحو کلی فعل معین خود را اجیر مستأجر دوم قرار بدهد، این به عقد میشه فضولی که خود مدار عقد گیر است. اگر بخواهد به نحو کلی فعل عهده خود را اجیر مستأجر دوم قرار بدهد، اون چرا که تملیک مستأجر اول کرد نیروی کار است در خارج، اون چرا که تملیک مستأجر دوم می کند کار است در ذمه، اینها مدار عقد فرق می کند، ولی قدرت بر تسلیم ندارد. چون قدرت بر تسلیم ندارد، یا جد متبشی نمی شود، یا به هر تقدیر این عقد اشکال وضعی پیدا می کند. اما از در جواز و عدم جواز، خود این عقد حرام نیست، این نظیر عقد نکاح در حال احرام نیست که خود انشای عقد حرام باشد. و اگر هم رفت تخلف کرد، این یا عقد را به صورت معاتاتی انجام داد نه عقد قولی، این کار برای دیگری حرام نیست. یه وقت از کار برای دیگری حرام است، مثل کار حرام است، مثل نگهبانی بیت الخمر، خود این کار حرام است. یه وقت از که کار حرام نیست، گرچه در بعضی از سخنان مرحوم شاه حسین رضوان الله علیه آمده است که غایت او الحرمت المولویه و هی لا توجب الفساد، در این گاز موارد حرمت مولوی نیست. اون چه که حرام است ترک وفای به عقد است، نه عمل برای دیگران. ولو معاتات هم بخواهد عقد کند، نه عقد قولی، کار برای دیگران حرام نیست، ترک وفای عقد اول حرام است. این چهار صورت دارد: یا کاملا تعطیل است، در خانه میشیند استراحت میکند، این وفا به عقد نکرده معصیت کرد، یا برای خود کار میکند، یا برای غیر تبرعاً کار میکند، یا برای غیر رو پیمان تجاری و اجاری کار میکند. در همه این صور چهارگانه اون چه که حرام است ترک وفای به عقد اجاره قبلی است، نه کار برای خود یا کار برای دیگران. این کار که حرام نیست. نظیر این که واحد مسکونی یا تجاری را به مستأجر اجاره داد، تسلیم نمی کند. حالا اگر چون تسلیم نکردن حرام است، در حقیقت البته اونجا چون عین منفعت مال مستأجر است، هر گونه تصرفی در او غصب است. اینجا اگر چون که به نحو کلی فعل معین باشد، البته درست است، به نحو کلی فعل معین باشد، هر گونه تصرفی در بدنه بدن بخواهد بکند حرام است. یعنی اگر خود را به نحو کلی فعل معین در اختیار مستأجر اول قرار داد، در ظرف این یک ماه باید کار انجام بدهد، به روز آخر رسید، این نیروی انسانی که در این اجیر است مال مستأجر است، هر گونه تصرفی در این نیرو احتیاج به اذن مستأجر دارد. بخواهد بخوابد، این تصرف در این بدن است، حرام است. بخواهد برای غیر کار کند، تبرعا یا اجارتا یا جعالتا، حرام است. تصرف در این است. و اما اگر چنین چه نحو کلی فعل معین باشد، به نحو کلی فعل عهده باشد، نه. پس حکم تکلیفی اینها مشخص است، صحت و فساد اینها مشخص است، اما از نظر زمان در چه صورتی ضامن هست، در چه صورتی ضامن نیست. اونجاها که اجاره به مستأجر دوم صحیح بود، مثل اینکه اجاره اولا کلی فعل عهده بود، اجاره ثانی یا کلی فعل معین است یا کلی فعل عهده است، صحیح است. اینجا اگر برای دیگری کار انجام بده ضامن نیست، زیرا به اجاره‌ای دارد عمل میکند که شرعاً صحیح است، وفا میکند، ضامن نیست. اگر اجاره اولا به نحو کلی فعل معین بود و به پایان به روز آخر رسید، در حقیقت این اجاره دوم منزله فضولی است. اگر این کار را برای مستأجر دوم انجام داد، چون اجاره دوم باطل است، مستأجر اول حق دارد به اجیر مراجعه کند رو قاعده ائتلاف که مال مستأجر اول را تلف کرده است. حق دارد به مستأجر دوم مراجعه کند رو قاعده استیفاء مال غیر، چون این نیروی کار که به پایان رسید مال مستأجر اول است و مستأجر دوم رو عقد باطل این از این نیرو منفعت گرفته است. پس مستأجر اول هم حق دارد به اجیر مراجعه کند، برای اینکه حق مستأجر را ائتلاف کرده، حق دارد به مستأجر دوم مراجعه کند رو قانون استیفا. پس مسئله زمان مشخص است. هازا تمام الکلام در این چهار صورت، یعنی اونجا که اجاره اولا کلی فعل عهده باشد یا کلی فعل معین، و اجاره ثانیه کلی فعل عهده باشد یا کلی فعل معین، همه این صور حکمش مشخص شد. اما اگر چون که اجاره دوم اجاره خاص باشد، نه اجاره مطلق، در اجاره اولا به نحو مطلق خود را اجیر مستأجر اول کرد، در اجاره دوم خود را به نحو اجاره خاص اجیر مستعجر دوم کرده است، یکی خاص است یکی مطلق. اینجا دیگر سخن از کلیه فعل معین و کلیه فعل عهده در اجاره دوم ترسیم نمی‌شود، چون اجیر خاص است. اجیر خاص یعنی چی؟ یعنی نیروی بدنی خاص را تملیک مستعجر دوم کرده است. اگر اجاره اولا به عنوان کلیه فعل عهده باشد، اجاره دوم به نحو اجاره خاص تصحیح می شود. چرا؟ چون یکی در عهده است، دیگری کار خارجی است. این کلیه فعل عهده ولو وقتش به پایان برسد، هرگز از ذمه به خارج منتقل نخواهد شد که منقلب بشه تعین قهری. تعین قهری مال کلی فعل معین است، یعنی موجود خارجی دارای افراد کثیر را تملیک مستأجر کرده است. حالا که این افراد به پایان رسیده، به اون فرد آخر رسیده، تعینش قهری است. نظیر واجه موسعه که وقتی وقت زیدتیق شد، تعینش قهری است. ولی اگر اجاره اولا کلی فعل عهده بود، هرگز عهده به خارج نمی آید ولو وقت به پایان رسیده باشد. اگر وقت به پایان رسید و یا قبل از اینکه وقت به پایان برسد، اجیر خود را در تمام این مدت یک ماه به نحو اجاره خاص اجیر خاص در اختیار مستأجر دوم قرار داد، اگر اجاره اولا به نحو کلی فعل معین بود، این حد اکثر این است که معصیت کرده، حق مستأجر اول را وفا نکرده، به اون عقد اول وفا نکرده، اجاره دوم صحیح است. اون چنان اجاره دوم صحیح است که اگر همین اجیر بخواهد برای مستأجر اول کارو بکند، ضامن هست و مستأجر اول چون استیفا کرده حق مستأجر دوم را، مستأجر دوم هم میتواند به اجیر مراجعه کند رو قانون ائتلاف، هم میتواند به مستأجر اول مراجعه کند رو قانون استیفا، چون مستأجر اول بر عهده اجیر چیزی را مالک بود اما نیروی کار خارجی را مالک نبود. اگر مستأجر اول نیروی کار خارجی اجیر را استیفا کرده است، ضامن مستأجر دوم. چرا؟ چون این اجیر رو اجاره مشروع خود را به نحو مطلق اجیر مستأجر اول کرد، کلی فعل عهده، به نحو اجاره خاص خود را اجیر مستأجر دوم کرد که نیروی بدنی خارجی را تملیک مستأجر دوم کرد، پس عقد صحیح هم بسته شد، هیچ تزاحمی هم نبود، نه در محور عقد نه در مقام وفا، چون وقت توسعه داشت. این عهده‌دار بود که این کار را در ظرف این یک ماه انجام بدهد. اون چه که بر عهده اجیر آمد کار در این مدت یک ماه است به نحو وحدت مطلوب، اما در عهده اجیر، نه نیروی بدنی خاص خارج. زمان به آخر رسیده، بله بله، چون اگر قید بدونیم میشه وحدت مطلوب و مورد بحث. اگر زمان به پایان رسید، اوی خلاف شرع کرده که وفا نکرده به عقد مستأجر اول. همین، چون چیزی را به مستأجر دوم داد که خود مالک بود، اون نیروی کار بود، نیروی بدنی بدنی بدن، نیروی خارجی، چیزی را به مستأجر اول داد بود که در عهده است، پس محورها دوتاست، پس عقد صحیح هم بسته شد. به قدری عقد دوم صحیح است که اگر اجیر بخواهد عقد دوم رو وفا نکند برای مستأجر اول کار بکند، مستأجر دوم حق دارد هم به اجیر مراجعه کند اجرت المثل دریافت کند، هم حق دارد به مستأجر اول مراجعه کند اجرت المثل طلب کند. منتها مستأجر اول حق دارد به اجیر اجرت المثل کار خود را طلب بکند. حالا این کارها یا مماثل همان هر دو خیاطتن یا هر دو کتابتن یا مختلفن، یکی خیاطت است دیگری کتابت، فروزی دارد که فی ما هو المهم فرقی نمی کند. بله هست، او در تطبیق است، هرگز عهده به خارج نمی آید. اگر تطبیق کرد به عقد وفا کرد، نکرد معصیت کرد. او می تواند این کار را بکند و باید این کار را بکند، همین. این از این توانش کمک نگرفت، معصیت کرد. در اجاره دوم مال خود را تملیک مستأجر دوم کرده است، نه مال مستأجر اول را. نه، همون اشکال این است که کلیه فعل عهده هرگز از عهده به خارج نمیاد. فقط یک صورت است که از ذمه به عین میاد، اون اندل موت است. امور مؤجله، دیون و مانند آن با مرگ مدیون از ذمه به عین منتقل می شود، همین و مانندین. وگرنه دین دین است و عین عین. اگر چیزی در عهده بود، انسان عهده را تفریق نکرده است، خلاف شرع کرده. اما مال مردم را تملیک مستأجر دیگر نکرد، به خلاف این که اجاره اولا کلی فعل معین باشد. اگر اجاره اولا کلی فعل معین باشد، حق ندارد خود را به نحو اجیر خاص در تمام این مدت در اختیار مستأجر دوم قرار بده. میشه فضولی، چون مال مردم را در تملیک میکند. ولی اگر به نحو کلی فعل عهده باشد، مال خود را تملیک کرده است. اگر چنونچه برای مستأجر اول عمل کرد، نسبت مستأجر دوم معصیت کرد. اگر به عکس شد، نسبت مستأجر اول معصیت کرد. بنابراین اگر به نحو اجیر خاص باشد، حکمش هم مشخص است که شرعاً حلال است، اینطور که برای ما شما همچنان داشتن قایته الحرمت المولویه و هی لا توجب الفساد، عقد حرمت مولوی نداره در اینجا، اون وفاست که اشکال پیدا میکنه، نه عقد. عقد وقتی حرمت مولوی پیدا میکند که خود عقد متعلق نهی باشد، نظیر عقد در حال احرام و ماننده. پس اشکال حرمت مولوی مال عقد نیست. اگر چنانچه کلی فعل معین باشد و عقد هم به نحو معاتات باشد، این البته معصیت است، چون خود این نیروی بدنی بدن مال مستأجر اول است، همین را دارد تملیک مستأجر دوم میکند، این البته معصیت است، چون غصب است، منظور تصرف در مال غیر است.
زمان ظرفش به اندازه خود عمله خود اینطور این حق نداره که خودش باز به اجاره فرد دومی در بیاره. حالا این فیلم بخده باشه یا کلی فیلم معین باشه، در حسیت این مستقی عجیب میده که من عجیب تو میشن که این عمل رو انجام بده، چه سیاست باشه چه کتابت. این فقط این تر رسی ما این تو فرض میکنیم که در اینجا تر ریده.
عرف هم که متنبه بشه کاملا به این فروق تن در میده. یه وقت است که میگوید شما دینی از من طلب داری، من که مال به شما نفروختم، طلب داری شما، طلب رو وفا نکردم، معصیت کردم، بعد میپردازم. بله بله،
یک روز
ظرف همون قیاست.
بله.
اگر اردویو آیا میتونه در این صورت به یکی دیگه تجیب بشه؟ عرف خب
نه، اگر بخواهد کلی فعل معین باشد یا در عهده، اگر بخواهد کلی فعل معین باشد گذشت به این که قدرت تسلیم ندارد، در محور عقد گیری نیست ولی در مدار تسلیم گیر است. ولی اگر بخواهد هر دو در عهده باشد، کلی در عهده باشد، این گیری ندارد و که این بحثش گذشت. اما درباره اجیر خاص بحث این است که اون چرا که بر عهده گرفته است این بود که این کار را در ظرف این ماه انجام بده. بعد به نحو اجیر خاص نیروی بدنی خارجی خود را تملیک مستعیر دوم کرده است. پس یکی در خارج است و دیگری در عهده. این محورشون دو تاست. و اونقدر عقد اجاره دوم صحیح است که اگر برای مستعیر اول کار بکند، مستعیر اول شرعاً ضامن است، برای اینکه تصرف کرده در مال مردم. خب ملکش در عهده او، در عهده اجیر است. اجیر خلاف شرع کرده و عهده را تطبیق نکرده، به عقد اول وفا نکرده و ماننده او. خب بنابراین اگر مستأجر، اگر اجیر به نحو اجیر مخاص بخواهد خود را در اختیار مستأجر دوم قرار بدهد، اگر اجاره اولا به نحو کلی فعل عهده بود که مشکلی ندارد، اگر به نحو کلی فعل معین بود اشکال دارد. حالا یا برای اینکه اصلا مالک نیست یا برای اینکه قدرت تسلیم ندارد، به هر دو نحو گیر است. کجاها فرق است که یکی جا مالک نیست یا قدرت تسلیم ندارد؟ این است که اگر چون که اجاره اولا به نحو کلی فعل معین بود از باب خیاطت مطلق بود، اجاره دوم اجاره خاص است، اونم در خیاطت است، اینجا اصلا مال مردم را داره تملیک میکند. ولی اگر اجاره دوم به نحو اجاره خاص بود ولی کتابت بود نه خیاطت، اینجا مال مردم را تملیک نمیکند، وفا مقدور او نیست، در مرحله وفا گیر دارد، مقدور تسلیم نیست، لذا از باب به فضول امثال زال خارج است. اگر چنون که به نحو کلی فعل معین خیاطت را اجیر شد برای مستأجر اول، به نحو اجاره خاص کتابت را تملیک مستأجر دوم کرده است، از باب فضولی نیست تا مستأجر اول امضا بکند، اینجا مال او را تملیک نکرده است، قدرت ندارد با یه نیرو دو تا کار بکند، این مقدورش نیست. ولی اگر چون چه یکی در عهده بود یکی در عین، چون هرگز ذمه به عین منتقل نمی شود، الحمدلله.